آقای میلانی سلام، به برنامه خوش آمدید.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای میلانی، نظر شما درباره اهمیت اتفاقی که در مصر افتاده چیه؟
ببینید، از تقریبا 2 سال قبل، یعنی زمانی که حکومت حسنی مبارک بین رفت، مصر وارد یک مرحله خیلی حساس و انتقالی از یک نوع حکومت استبدادی اطلاعاتی ارتشی به یه چیز جدیدی که حقیقتا ابعاد اون رو هیچ که به دقت نمیتونه ترسیم بکنه. اول آقای حسنی مبارک رو مردم انداختن، بعد انتخابات شد، یه قانون اساسی نوشتن و در یک انتخابات دموکراتیک و تا اونجایی که من میدونم هیچ کدوم از کشورهای دموکراسی دنیا نیامدن و بگن که این انتخابات غیر دموکراتیک بود، آقای مرسی انتخاب شد و بعد از 1 سال آمدند و در به نظر من در یک کودتای نظامی ایشون رو انداختن.
حالا شما تعریف کودتا رو به کار میبرید برای این اتفاق و معتقدید که یک کودتای نظامی بود؟
والا من به نظرم تمام یعنی تعریفی که من از کودتا میبینم در اینجا میبینم. البته
تفاوتش چی هست آقای میلانی؟ تفاوتی که میتونه داشته باشه با کودتایی که پیش از این اتفاق افتاده؟
بله، فرق عمده ای که داره اینه که طرفدارهای این اتفاقی که افتاده میگن آقای مرسی داشت استبداد دینی رو در اونجا به وجود می آورد و به خاطر اینکه میلیون ها نفر در درست هم میگن میلیون ها نفر رفتن تو خیابان ها، این کودتا نبوده و انداختن یک آدمی بوده که میخواسته استبداد دینی رو به وجود بیاره. ببینید، دموکراسی معنیش اینه که شما رأی میدید، برای یه مدت معینی در دفتر خودتون میمونید، در قدرت میمونید، بعد اگر اشتباه کردید و آقای مرسی به نظر من اشتباهات فاحشی کرد، بعد ملت دوباره میرن رأی میدن و شما رو میندازن. حالا آمدن بعد از 1 سال یک حکومتی رو که دموکراتیک انتخاب شده به نظر من بدعت خیلی بدی رو در مصر خواهد گذاشت. هرچند که من حقیقت بهتون بگم، قلب من و روحیه من، فکر من با مخالفین آقای مرسیه. یعنی اگر شما تو این 1 سال نگاه بکنید، آقای مرسی واقعا داشت سعی میکرد یک استبداد دینی در اونجا به وجود بیاره و از لحاظ سیاسی به نظر من نشون داد که درایت سیاسی نداره و اشتباهات زیادی کرد، ولی در هر صورت ایشون یه انتخابات رو برد. بنابراین من لغتی غیر از کودتا که میتونیم بعدم اضافه کنیم، کودتایی که طرفدار زیاد داشت، من غیر از این نمیبینم. و البته خیلی ها حاضر نیستن این لغت رو استفاده بکنن. کشورهای غربی من متوجه هستم دلیلی که نمیخوان استفاده کنن اینه که اگر این لغت استفاده بشه، دولت آمریکا نمیتونه کمک بکنه به ارتش مصر. و من از طرفدارای پافرقرص اینم که کمک های آمریکا به ارتش مصر باید ادامه پیدا بکنه.
شما از کمک آمریکا به ارتش مصر میگید، اما آیا خود نیروهای دموکرات و نیروهایی که الان حاضر شدن از ارتش مصر حمایت کنند، آیا این اتحاد رو در آینده هم حفظ خواهند کرد؟ فکر میکنید این ارتباط تداوم پیدا کنه؟
این بود به نظر من 2 تا سوال خیلی مهمه که من واقعا برام مشکل جواب دادن به اون 2 تا سوال. سوال اول این که اخوان المسلمین حالا که از قدرت آمدن پایین، آیا حاضر خواهند شد دوباره به صندوق رأی برگردند یا اینکه زیرزمینی خواهند شد، اسلحه خواهند برداشت و مبارزه مسلحانه را شروع خواهند کرد؟ و دوم اینکه دموکرات‌های مصری و تعدادشون خیلی زیاده، آقای محمد البرادعی از شخصیت‌های لیبرال و جالب مصر، دموکرات، ایشون دفاع کرده از این و گفته که این اصلا کودتا نبوده، بلکه ارتش به نمایندگی از سوی ملت وارد شده و کاری هم به کارهای سیاسی نخواهد داشت. حالا این فقط در آینده روشن خواهد شد که آیا این ریسکی که لیبرال های مصری کردند ریسک خوبی بوده یا نه، یعنی آیا اینها میتونن سوار شیر ارتش بشن و این شیر رو مهار بکنن، یا اینکه این شیر برمیگرده همون کاری رو که با آقای مرسی کرد با این لیبرال ها انجام خواهد داد. من واقعا جوابشو نمیتونم به شما به روشنی بدم.
آقای میلانی، در یک بخشی از صحبتتون اشاره کردید که فکر میکنید ممکنه اخوان المسلمین، به این احتمال اشاره کردین که اگر اخوان المسلمین اسلحه بردارن چه اتفاقی خواهد افتاد. فکر میکنید اصلا این چقدر امکان پذیره و فکر میکنید چقدر در مصر امروز این نیروها و مقابله و رویاروی اونها میتونه به اینجا منجر بشه که اخوان المسلمین وارد فاز یک جنگ داخلی بشه با مخالفینش.
من امیدوارم این کار رو نکنن، به خاطر اینکه اگر این کار رو بکنن به نظر من تعداد کسایی که به اونها اعتماد خواهند داشت و طرفداری ازشون خواهند کرد کمتر هم خواهد شد. ولی خب امکانش هست. ببینید در هر صورت اینا برای اولین بار بعد از 80 سال 75-80 سال تونستن انتخابات رو ببرن و فقط یک سال تونستن رو حکومت بمونن. خب شما خودتون رو جای این افراد بذارید، چه طرز فکری رو شما میاد؟ مخصوصا اگر ارتش تصمیم بگیره که اجازه به اینها نده وارد مرحله سیاسی بشن یا اینها رو زندان بکنه و همون کاری رو با اینها بکنه که عبدالناصر در سال 1955 کرد، به نظر من وضع خطرناک میشه. در اعلامیه‌ای که از طرف کاخ سفید اومد بیرون، به نظر من آقای اوباما با درایت کامل این نکته رو فهمیده و به خاطر همینم اشاره کردن ایشون که ارتش مصر بهتره یک طوری اجازه بده که اخوان المسلمین دوباره برگردن و از کانال‌های دموکراتیک بتونن وارد سیاسی بشن. اگر این اتفاق نیفته و اخوان رو غیرقانونی بکنن دوباره اینا برن زیر زمینی، من به نظرم امکانش هست که اینها رادیکال تر بشن. و در هر صورت حتی اگر اخوان در داخل مصر هم رادیکال نشه، من به نظرم چون اخوان المسلمین در بیشتر کشورهای اسلامی شعبه داره، این اتفاقی که دو روز اخیر در مصر افتاده من مطمئنم باعث این خواهد شد که یه عده‌ای از اخوان المسلمین جدا خواهند شد و متاسفانه با کمال تأسف مبارزه مسلحانه را ادامه خواهند داد و وارد معرکه تروریسم خواهند شد که به نظر من به نفع هیچ کسی در خاورمیانه و در جامعه بین‌المللی نیست.
به خاورمیانه اشاره کردین. در ابعاد خارجی حامیان و مخالفان اخوان المسلمین و دولت محمد مرسی در کشورهای منطقه چه واکنشی داشتن به این ماجرا و فکر میکنید چشمنداز روبرو شدن اونها با این اتفاق چی خواهد بود؟
برخوردی که در رابطه با این اتفاق بوده خیلی جالبه، از این لحاظ که عربستان سعودی که از زمانی که آقای حسنی مبارک افتاد انتقاد شدیدی به آمریکا میکرد، انتقاد شدیدی به غرب میکرد و هیچ رابطه حسنه ای هم با اخوان المسلمین نداره، پادشاه عربستان سعودی از اولین کسایی بود که فوری یک تلگراف تبریک فرستاد. قطر که رابطه خیلی خوبی با اخوان المسلمین داره، ولی از اونجایی که امیر قطر عوض شده و شاید اینها دارن سعی میکنن سیاستشون رو عوض کنن، اونها هم اعلام کردن که خوشحالن، ولی من بعید به نظر میرسه که واقعا بین خودشون موقعی که صحبت میکنن از این اتفاق خیلی خوشحال باشن. قاتل سوریه آقای اسد خیلی خوشحال از این اتفاق، برای خاطر اینکه اعلام کرده این نشون میده که اخوان المسلمین نمیتونن حکومت بکنن، ایشون فکر اخوان المسلمین سوریه است. ولی خب ترکیه و تونس و چند کشور دیگه از این اتفاقی که افتاده خیلی ناراحتن و به نظر من دلیلش هم خیلی روشنه، یعنی الان هر کی فکر خودشه. این اتفاقی که توی مصر افتاده حالا چه مصر رو به طرف دموکراسی ببره که من امیدوارم این اتفاق بیفته یا چه نبره، این یک بدعت خیلی بدی رو در خاورمیانه گذاشته.
آقای میلانی
بعد اگر از نتیجه انتخابات خوشمون نیامد بیریم میشینیم تو خیابان ها، ارتش هم میاد میندازیم. بنابراین خیلی از این کشورهای عربی که توشون گروه های اسلامگرا پرقدرتن یا دارن به قدرت میرسن از اتفاقاتی که در مصر افتاده ناراحتن. ولی ببینید این همونطوری که اول من خدمتتون عرض کردم، ما وارد یه مرحله انتقالی شدیم و این مرحله پایین و بالا خیلی داره، بعضی روزها مخالفین بالا، بعضی روزها ارتش بالاست. فعلا امروز ارتش مصر تونسته اون بافت دولتی رو که جمال عبدالناصر در سال 1953 به وجود آورد ازش نگهداری کنه و به نظر اینطوری میرسه که بهار عربی داره آرام آرام وارد پاییز عربی میشه.
آقای میلانی آینده مصر رو چطور ارزیابی میکنید با وجود این اتفاقهایی که رخ داد؟
من به نظرم برای چندین سال ما شاهد این خواهیم بود که ثبات سیاسی در اونجا نخواهد بود و مصر دوران خیلی حساس و مشکلی رو جلو خواهد گذاشت. واقعا من تا این روز یک برنامه دقیق یا یک برنامه که حتی یه مقداری در رابطه با حل مسائل مصر اومده باشه بیرون ندیدم. نه اخوان المسلمین این برنامه رو داشتن، تنها حرفی که اونها میزدن این بود که اسلام راه حله. خب آخه این اسلام راه حله که این شعاره. شما چیکار میخوایی بکنی بعضی اقتصاد مصر رو درست بکنی؟ شما چیکار میخوایی بکنی که مصر الان 13-14 بیلیون دلار به عربستان سعودی و قطر و ترکیه بدهکار، ذخایر پولیش از 36 بیلیون دلار به 7-8 بیلیون دلار رسیده، بیکاری سرسام‌آور، فقر و بدبختی زیاده، چیکار میخواهید بکنید؟ نه اخوان المسلمین، نه ارتش و نه طرفدارهای دموکراسی و لیبرالهای مصری تا امروز اومدن یک برنامه درستی بدن. به نظر من این اتفاقی که دو روز قبل افتاد و اتفاقی که دو سال قبل افتاد اینو نشون میده تنها راه حل مسائل مصر اینه که یک دولت آشتی ملی به وجود بیاد که در اون نه فقط لیبرال ها بلکه باقی مانده اخوان المسلمین و گروه های دیگه بتونن با هم دیگه شرکت بکنن. بله. و مسائل اقتصادی مصر رو که به نظر من یکی از مهمترین کشور عربیه حل بکنن. من برای مصری‌ها آرزوی موفقیت می‌کنم.
سپاسگزارم از شما آقای محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و مدیر اجرایی دفتر مطالعات دیپلماتیک و استراتژیک در دانشگاه فلوریدای جنوبی که از تحولات مصر برای ما گفتید.